استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1:00 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا می گوید که بیشترین موانع در برابر کمک های بشری در افغانستان در ماه اگست گذشته ایجاد شده. بر اساس اعلامیه اخیر این اداره در ماه اگست 129 مورد مانع در برابر نهادهای کمک رسان در افغانستان ایجاد شده که 70% آنها توسط طالبان مسلح بوده است. اما طالبان می گویند که در گذشته کمک های بین المللی بیشتر به افراد غیر مستحق توزیع می شد، اما اکنون آنها روی شفافیت در روند این کمک ها تاکید می کنند. توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که از ماه اگست سال 2021 میلادی به این سو ایالات متحده با افغانستان 1,100,000,000 دلار کمک های بشری کرده است. تام وست دیروز در کانون فکری و پژوهشی مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن دی سی گفت که این کمک های بشری دائمی نیست و باید برای ثبات اقتصادی افغانستان یک سیستم ایجاد شود. همزمان با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان میلیاردها دلار پول بانک مرکزی این کشور منجمد شده و وضعیت اقتصادی در افغانستان بحرانی خوانده می شود. تیم ملی کرکت افغانستان کمپ تمرینی یک هفتهی خود را در امارات متحده عربی پایان داد و برای شرکت در جام جهانی 20 اوور راهی استرالیا شد. کرکت بورد افغانستان امروز در پیامی در صفحه فیسبوک خود این خبر را با تصویری از شمار اعضای تیم کرکت نشر کرده. جام جهانی 20 اووره کرکت در 16 ماه اکتبر آغاز می شود. افغانستان در گروه 1 با تیم های انگلستان، نیوزلند و استرالیا رقابت می کند. افغانستان پیش از آغاز این بازی ها 2 بازی دوستانه را با تیم های پاکستان و بنگلادش نیز انجام خواهد داد. ایالات متحده آمریکا روز گذشته یک بسته جدید تسلیحاتی به ارزش 1.1 میلیارد دلار را به اوکراین اعلام کرد که از جمله بودجه 18 سیستم راکتی پیشرفته تر و سایر سلاح‌ها برای مقابله با تیاره‌های بی پیلوت را شامل می‌شود. در اعلامیه قصر سفید گفته شده که هدف این بسته تسلیحاتی جدید تأمین نیازهای دفاعی و امنیتی درازمدت اوکراین است. مجموع کمک های نظامی آمریکا به اوکراین از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر این کشور در 24 فوریه حدود 17 میلیارد دلار بوده است. ارمنستان می گوید که در نتیجه درگیری دیروز بین نیروهای آن کشور و آذربایجان 3 عسکر ارمنی کشته شدند. به گفته وزارت دفاع ارمنستان نیروهای آذربایجان با اسلحه سنگین و نیرومند به استقامت سرحد شرقی ارمنستان و آذربایجان فایر کردند. ولی آذربایجان ارمنستان را مقصر خوانده، گفته که نیروهای ارمنی آتش بس را نقص کردند و به گفته باکو در نتیجه درگیری دیروز 1 عسکر آذربایجانی زخمی شده است. در ادامه این ساعت علاوه بر این خبرها می شنوید که اداره اماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد می گوید بیشترین موانع در برابر کمک های بشری در ماه اگست ایجاد شده که 70% آنها توسط طالبان بوده. شمار از نیازمندان کمک های بشری هم می گویند
قموی سفیدم میرم نم جا میشم چی گفت بود واسطه نداریم دیگه. ما آدم های نابلد اینه 4 معشیل است که هیچ به خدا اگر اکد داد و بیداد ما را که کلمه هیچ کسی نگفت که چی میمونم.
تأثیرات اجتماعی و اقتصادی تغییر اقلیم و رویدادهای طبیعی اخیر روی زندگی افغان ها چگونه بوده؟
ما لوگر هستم، دو شیلا آمدم، یک خانه هکم هستم.
ملکی دی پاکتیتا اکثر ولسوالی است، رستوی سلابون و سخت زفلی دی.
گزارش هم داریم در مورد این که غرب برای اعلام تحریم های تازه بر روسیه آمادگی میگیرد. در برنامه شکست سکوت هم میشنوید.
بعضی از مشکلات هست که طالبان به زنان وارد کردن که در هیچ جای دیگه دنیا این معمول نیست، مثلا محرومیت از حق تحصیل، حق کار.
از پیام هایی که به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
اگر طالبا درس خواندن و یا مولوی درست می بودن و یا قرآن شریف را به شکل درستش می خواندن، در قرآن شریف ذکر شده است که آموختن علم به همه انسان ها فرض می باشد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشن. شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که بیشترین موانع در برابر کمک های بشری در افغانستان در ماه اگست سال جاری ایجاد شده که 70% آنها توسط طالبان بوده. اما حکومت طالبان میگوید که کمک های بشری نهادهای کمک رسان بیشتر در گذشته به افراد غیر مستحق توزیع می شد، اما اکنون آنها روی شفافیت در روند کمک ها تاکید می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نایلاچم، ناکامم، گشنه هستم، تشنه.
محبوبه 60 ساله در پس کوچه های کابل گدایی می کند. می گوید که خانواده 7 نفریش که شامل یک عروس 6 نواسهش می شوند، روزها را در انتظار یک لقمه نان شام می کنند. محبوبه می گوید پسرش را در جنگ های گذشته از دست داده و اکنون در این مرحله زندگی برای زنده نگه داشتن خانوادهش گدایی می کند. او بر رادیو آزادی گفت که تا به حال هیچ کمکی از نهادهای امداد رسان دریافت نکرده است.
چی داریم که کار کنه دختر جانم؟ این هم تو میرم خموی سفیدم، خموی سفیدم میرم اونم جا میشم. چی گفت که نایلاج نباشه آدم همه به سری سرک بشینه؟ نام رست کنه میرم. واسطه نداریم دیگه، ما آدم های نابدر اینه، چهار مشیر است که هیچ به خدا اگر کسی واسطه نداشه باشه، نگفته باشه یکک داد و بیداد ما را که کنم، هیچ کسی نگفت که چی میگنم.
احمد چاک باشنده ولایت ننگرهار در شرق افغانستان است، میگوید بیکار است و کمک‌های بشری بیشتر به کسانی توزیع می شود که در حکومت طالبان شناخت داشته باشند.
چیزهای هم که می آید به آدم‌های خاص توزیع می شود، به ملک ها توزیع می شود و کسانی که به طالبان رابطه داشته باشند هیچ کس به فکر غریب نیست.
این در حال است که به تازگی اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل یا اوچا گفته است در ماه آگوست گذشته بیشترین مانع در برابر کمک رسانی به میان آمده است. این اداره در اعلامیه گفته است در ماه آگوست گذشته 129 مورد مانع در روند کمک رسانی ایجاد شده که عاملی 70% آن طالبان مسلح هستند. در اعلامیه آمده است 33 مورد موانع ایجاد شده سبب بسته‌شدن موقت اداره های امداد رسان شده و یک دفتر امداد رسان هم به گونه دائمی بسته شده که در نتیجه نزدیک به 2 میلیون تن از دریافت کمک ها محروم شدند. اوچا گفته است در ماه آگوست گذشته 2 امداد رسان کشته، 4 امداد رسان زخمی و 14 تن دیگرشان بازداشت شدند. با آنکه اوچا از عاملان این رویداد نامی نبرده، اما گفته است که در مجموع مسئولیت این رویدادها به طالبان برمیگردد. این اداره گفته است ایجاد موانع بر سر راه کمک رسانی در افغانستان در ماه آگوست نسبت به ماه جولای 39% افزایش یافته است. در همین حال حکومت طالبان میگوید در گذشته کمک‌های بشری اداره های امداد رسان بیشتر به افراد غیر مستحق توزیع می‌شد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با تأکید بر تأمین شفافیت در روند کمک رسانی میگوید آنان تلاش میکنند که این کمک ها به گونه شفاف به افراد مستحق برسند.
به تمام اداره های کمک رسان به شمول اوچا گفته شده که باید شفافیت در روند کمک ها را تضمین کنند و فهرستشان را دوباره تهیه کنند. طبعا شکایت ها در این زمینه می باشد، چون هر کاری که می شود یک تعداد افرادی که نفعشان در عدم شفافیت است ناراحت می شود. اما در مجموع این به نفع ملت است.
ملت و خلق بگرده ده.
این در حال است که در بیش از یک سال حاکمیت طالبان بیکاری و ناداری افزایش یافته و فقر به اوجش رسیده است. به تازگی سازمان غذایی جهان یا WFP گفته است که افغانستان با یک سال دشواری در زیر حاکمیت طالبان اکنون با خطر قحطی در زمستان پیش رو مواجه است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با سرد شدن هوا افراد آسیب دیده از زلزله های اخیر در ولایت پکتیکا نگرانند که به سرپناه خواهند ماند. این نگرانی در حال مطرح شده که اداره سرمیاشت ترکیه گفته که به این افراد خانه می سازد. جزئیات بیشتر در این گزارش از جعفر احمدی.
زلزله شدید در ماه جون امسال در ولایت های پکتیکا و خوست بیش از 1000 قربانی گرفت و هزاران تن را زخمی کرد. ده ها هزار نفر هم بی خانه شدند. با گفته مقامات محلی در ولسوالی گیان 4500 خانه، در ولسوالی برمل 1500 و در ولسوالی اسپیره تا 600 خانه نیاز است. آنان می گویند که زمستان در راه است و به همه نیازمندان خیمه نرسیده. کوثر یکی از باشندگان ولسوالی گیان است.
تقریبا شاخ از امون خاندین کلی
روستای خاندین ما حدود 24 شهید داده است. پدر خودم نیز شهید شده. به همین ترتیب 19 یا 20 خانه ویران شده است.
رحمت الله باشنده دیگر ولسوالی گیان است. زمستان در راست، خانه های ما ویران شده. برای ما خانه و سرک ساخته شد. نهادهای سازمان ملل متحد روند خانه‌سازی برای افراد بی سرپناه در ولسوالی برمل پکتیکا را آغاز کرده است و ایجاد خانه در ولسوالی گیان هم شامل برنامه ایشان می شود. در این حال سرمیاشت ترکیه گفته در دو روستای زیان دیده 100 خانه می سازد. الیاس ناصری رئیس سرمیاشت افغانی در پکتیکا گفته که به 2000 خیمه و به همین ترتیب لباس زمستانی نیاز است. زلزله و سیلاب‌های امسال در افغانستان سبب افزایش مشکلات در این کشور شده. کشوری که پیش از پیش از خشکسالی متاثر بوده است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
کشورهای غربی برای اعلام تحریم‌های تازه بر روسیه آمادگی می‌گیرند تا روسیه تاوان گسترش جنگ در اوکراین را از طریق همه‌پرسی بپردازد. روسیه در 4 منطقه شرقی اوکراین که اکنون تحت اشغال آن کشور است، رفرندوم یا همه‌پرسی نام‌نهادی را انجام داد تا این مناطق را با قلمرو خود ملحق کند. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که برخی نکات آن را از همکارم سید سمی عباس می‌شنوید.
ایالات متحده آمریکا و متحدین آن به خاطر این اقدام روسیه که آنها آن را همه‌پرسی یا رفراندوم جعلی می‌دانند، برای جاری ساختن تحریم‌های بیشتر بر علیه این کشور آمادگی می‌گیرند. قصر سفید گفته است که با این تحریم‌ها روسیه تاوان شدید اقتصادی را خواهد پرداخت. روسیه در 4 منطقه شرقی اوکراین، دونتسک، لوهانسک، خرسون و زاپوریژیا همه‌پرسی انجام داد و می‌خواهد از این طریق این مناطق را جزء قلمرو خود بسازد. این اقدام روسیه از سوی اوکراین با شدت محکوم شد و کشورهای غربی هم گفتند که یکجا شدن این مناطق را با خاک روسیه هرگز به رسمیت نخواهند شناخت. کارین جان پیر، سخنگوی قصر سفید، شب گذشته در یک کنفرانس خبری گفت ایالات متحده آمریکا تلاش غیر قانونی و غیر مشروع الحاق مناطق اوکراین را قبول نخواهد کرد و با دوام این تلاش آمریکا تحریم‌های شدید را علیه روسیه جاری خواهد ساخت که این برای روسیه بسیار گران تمام خواهد شد. همزمان با این رئیس کمیسیون اروپا اورزولا فون در لین هم دیروز گفت که یک بسته نو تحریم‌ها علیه روسیه را ترتیب داده است.
ما در اوکراین این گونه همه‌پرسی جالی و هر نوع الحاق خاک آن را قبول نداریم و متعهد هستیم که بر روسیه تحریم‌ها را وضع نماییم تا تاوان دامن زدن جنگ را بپردازد. به همین دلیل ما مشترکاً یک بسته نو و جدی تحریم‌ها را علیه روسیه پیشنهاد کرده ایم.
در بسته نو تحریم‌های اتحادیه اروپا بر 8 مورد تاکید شده که وارد کردن اشیای ساخت روسیه هم شامل آن می باشد. تنها از همین درک روسیه در حدود 8 میلیارد یورو عواید خود را از دست می دهد. نظر به گزارش ها روسیه به این امید است که بتواند این چهار منطقه اشغالی اوکراین را مانند شبه جزیره کریمیا از اوکراین بگیرد. با گزارش خبرگزاری رویترز در میدان سرخ مسکو بیلبوردهای بزرگ نصب شده که در آنها این عبارات دیده می شود: دونتسک، لوهانسک، خرسون، زاپوریژیا، روسیه. روسیه بعد از آن در این مناطق اشغالی اوکراین رفراندوم برگزار کرد که قوای اوکراینی در چندین منطقه شرق این کشور قوای روسیه را به عقب نشینی مجبور ساخته و این مناطق را دوباره تصرف کردند. روسیه در 24 ماه فوریه حمله غیر معجر را بر خاک اوکراین آغاز کرد که این جنگ با وصف فشارها و تحریم‌های مکرر غرب هنوز دوام دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
آیا توزیع کمک‌های بشری در افغانستان شفاف است؟ این سوال را در صفحه فیسبوک خود مطرح کردیم. شماری از شنونده‌های رادیو آزادی به این پرسش پاسخ دادند. یعقوب علی رحیاب می‌نویسد: نه، مردم ما تا هنوز بعد از سقوط جمهوریت ذره‌ای از کمک‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد یا WFP را دریافت نکردند. مبارک شاه امیری هم نوشته: در افغانستان چه کار شفاف است که کمک‌های جانی شفاف باشد؟ حاجی شکرالله قادری نوشته که در توزیع کمک‌ها بی‌عدالتی 100% است. مهدی امین هم با شوخی نوشته: با وکلای گذر منطقه خوب است که به اقارب نزدیک خود توزیع کنند. فقط اقارب وکلای گذر و اقارب نماینده‌های کوچه مستحق اصلی این کمک‌ها هستند.
بیشتر از خبر.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان. در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان کان را همکارم جاوید نعیمی مرور کرده.
روزنامه میل آنلاین چاپ بریتانیا به اظهارات بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان تمرکز کرده است. او در گفتگو با خبرگزاری فرانس پرس از جهان خواست تا با طالبان تعامل کنند. بلاول بوتو هشدار هم داده که اگر حاکمان فعلی افغانستان بیشتر منزوی شوند، پیامدهای آن خیلی خطرناک خواهد بود. به نوشته میل آنلاین، روابط طالبان با پاکستان که یک زمان اردو استخباراتش حامی درجه یک طالبان دانسته می شود، اکنون با تنش امراه شده است. وزیر خارجه پاکستان گفته که طالبان به فضای سیاسی نیاز دارند، به ویژه در مسائل مانند حقوق زنان که به شدت در افغانستان صدمه دیده است. به نوشته میل آنلاین، پس از آن که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل کشته شد، ایالات متحده گفتگوها با طالبان را توقف داد و اتهام وارد کرد که آنها از توافق دوحه تخطی کردند. طالبان گفتند که از حضور زواهری اطلاعی نداشتند و در این مورد تحقیق میکنند، اما تا هنوز نتیجه این تحقیق معلوم نیست. نشریه نشنال انترست به پالیسی های امریکا در برابر آسیای میانه و افغانستان تمرکز کرده است. به نوشته این نشریه، ایالات متحده انگام حضورش در افغانستان پایگاه های نظامی در چندین کشور آسیای میانه مانند ازبکستان و قرقیزستان داشت و از این پایگاه ها برای انتقال نیروهای نظامی و تدارکات استفاده می کرد. در ادامه آمده که در آن هنگام چین و روسیه از جنگ آمریکا در افغانستان حمایت می‌کردند. نشنال انترست نوشته که اکنون داستان عوض شده و آمریکا به دنبال خروج از افغانستان دیگر شریک منطقه‌ای ارزشمند برای کشورها نیست. ایالات متحده به دنبال کشته شدن هزاران سربازش و مصرف کردن صدها میلیارد دلار افغانستان را ترک کرد، اما به نوشته نشریه، نخبه های پلیسی خارجی در واشنگتن به این فکر میکنند که نیروهای آمریکایی بار دیگر در منطقه و کشورهای آسیای میانه حضور داشته باشند. اما با باور نشنال انترست، هر گونه حضور نیروهای آمریکایی در این منطقه شاید زندگی آنها را با خطر روبرو کند و ممکن حس انتقام جویی از سوی برخی بازیگران را در برابر آمریکا بیشتر سازد.
در در یک سالی که گذشت رویدادهای طبیعی در افغانستان تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی در قبال داشته. به عقیده دانشمندان با تغییر اقلیم جهان این رویدادها نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه و سایر کشورهای جهان نیز شدیدتر و بیشتر از گذشته بوده. بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که تأثیرات اجتماعی و اقتصادی تغییر اقلیم و رویدادهای طبیعی اخیر روی زندگی افغانها چگونه بوده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تغییرات اقلیمی در جهان، بارانهای شدید و سیلابهای غیر مترقبه را در سراسر جهان به شمول افغانستان در قبال داشته و آزمونهای موجود در این کشور را بیشتر کرده است. بر اساس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، سیلابها به دلیل بارندگیهای شدید، ذوب شدن سریع برفها و افزایش درجه حرارت در افغانستان در 30 سال گذشته بین 10 تا 25 درصد افزایش یافته است. از شمار قربانیان سیلاب های اخیر می شنویم.
ما لوگر هستم، در سیلاب مدم یک خانه هکم هستم.
ملکی دی پکتیکا اکثر ولسوالی سرستوی و سیلابونو سخت زفلی دی.
دلتا پزابل ولایت نوبهار ولسوالی که دیر سخت بارانون و سوال او لویلوی سیلابون را ووتل.
به عقیده دانشمندان جغرافیای پیچیده افغانستان به معنی آن است که در واکنش به تغییر اقلیم جهان و گرمایش زمین تغییرات محلی به ویژه بارندگی و خطر سیلاب‌ها زیاد است، اما در بسیاری از مناطق افغانستان ممکن است باعث خشکسالی‌های شدید شود. بر اساس برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، افغانستان در حال حاضر شدیدترین خشکسالی تاریخ خود را تجربه می‌کند. شماره از دهاقین و افراد متاثر از خشکسالی‌های اخیر در صحبت با رادیو آزادی میگویند
امسال خشکسالی شدید در افغانستان وجود آمده، دریاها خشک شده است و از یک طرف دیگر اینکه مردم بچه های کوبایی زیاد رجوع کردن و حالا ما در همین منطقه که هستیم آبای چه های قشاقای ما خوش شده است و بعض جا آب خوردنی گیر نمید، بعض جا آب آشور شده است.
برادر، ما در ولسوالی مارجه زندگی میکنیم، خشکسالی است، یک قطره آب هم وجود ندارد.
در شرایط حاضر در زمینه ارزیابی و بررسی تغییر اقلیم و پیشبینی آب و هوا، افغانستان به دلیل فقدان تکنولوژی لازم و آگاهی مسلکی با آزمون‌های جدی مواجه است. نجیب آقا فهیم، استاد سابق پوهنځی زمینشناسی پوهنتون کابل، با اشاره به اهمیت پیشبینی آب و هوا و نقش آن در عکس‌العمل در مقابل رویدادهای طبیعی می‌گوید.
در گذشته بعضی نهادهای جهانی بود که مؤسسات دولتی را کمک میکردند تا اونا قادر به پیشبینی وضعیت جوی و همچنان وضعیت اقلیمی شوند. کمک ها تکنیکی بود، کمک ها مالی بود، در تحلیل عکسای ماهواره ای و دسترسی به ماهواره های هواشناسی نهادهای دولتی را کمک میکردند. متاسفانه در وضعیت موجود امکانات وجود نداره، بنابراین پیشبینی ها و تحلیل ها هم بسیار دقیق نیست و متناسب با نیاز نیست و از این ناحیه طبعا افغانستان میتونه آسیب ببینه. در برابر تغییرات اقلیمی اصلا نتانه عکس العمل متناسب به نیاز نشان بده.
فقدان پیشبینی دقیق آب و هوا و آمادگی های لازم حکومت و مردم در افغانستان در برابر حوادث طبیعی باعث تخریب مزارع و از بین رفتن حاصلات زراعتی در سراسر این کشور شده است. شماره از باغداران و دهاقین می گویند
ما از خلیه دکوی پایین ارسواری میری بچه کود پردم مزدوم و بیچاره که تمام باغ آلو باغ انگور کل از بین رفته، نه بخش مردم انگور مانده نه آلو مانده.
یکی از دهقان هاست ما شهر قدرد که زمین های ما مردم هم تخریب کرده، زمین های زراعتی رفت.
طارق فرهادی، کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی، در مورد تأثیرات اجتماعی و اقتصادی رویدادهای طبیعی اخیر در افغانستان می گوید
هر دفعه که سیلاب میشه، هر دفعه که یک بدبختی از این گونه میاد در افغانستان، پول کافی نیست که پس دوباره زندگی مردم، خانه و جای مردم، مواشی مردم دوباره ساخته شود. و خوشحالی ما در غرب افغانستان، جنوب غرب افغانستان، شمال غرب افغانستان دیده میشه، مردم مجبور است که از اون مناطق کوچ کنه، برایشان دیگه کاروبار نیست، کشت و کار نیست. افغانستان یکی از کشورهایی است که زیادترین در حقیقت خساره را میبینه از تغییرات اقلیمی. و تنها افغانستان نه، منطقه را شما ببینید، سیلاب هایی که در پاکستان آمده که یک بر سه پاکستان فعلا زیر آب است.
بر اساس ارقام سازمان ها و نهادهای بین المللی، تعداد افغان هایی که به دلیل ناامنی ها و بیشتر بر اثر رویدادهای محیطی و طبیعی از مناطق اصلیشان آواره شدند، تا پایان سال 2021 میلادی به 4.3 میلیون تن می رسید و بیش از نصف نفوس افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند. افغانستان تحت حاکمیت طالبان به حیث یک عضو کوچک از خانواده بزرگ جهان، در سطح ملی چه کارهایی را می تواند به خاطر جلوگیری از تغییر اقلیم انجام دهد؟ آقای فهیم در مورد می گوید:
افغانستان یکی از قربانیهای تغییر اقلیم است و سهم بسیار محدود، ناچیز و اندک دارد در تولید گازهای گلخانه‌ای. اما به عنوان عضو از جامعه بین المللی، اگر صاحب یک دولت مسئول شود و مورد حمایت قرار بگیرد، میتواند نقش مؤثری را در سطح منطقه ایفا بکند. به خاطر از اینکه ما یک کشور آفتابی هستیم، در عرصه تولید انرژی های پاک از جمله انرژی خورشیدی و انرژی بادی، میتواند یک سهم زنده در منطقه ایفا بکنه، نه تنهایی که در تولید انرژی به خود کفایی برسه، میتونه به عنوان صادر کننده انرژی پاک در سطح منطقه شمرده شود و از این ناحیه میتونه افغانستان نقش سازنده داشته باشه.
در یک سال که گذشت، رویدادهای طبیعی ناشی از تغییر اقلیم با سقوط نظام سیاسی و اقتصادی در افغانستان همراه شده و بحران بشری را در این کشور تشدید کرده است. بر اساس یافته‌های سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، در یک سال گذشته خانواده‌های شهری و روستایی در افغانستان به میزان‌های متفاوت از رویدادهای طبیعی و بحران اقتصادی موجود در این کشور متاثر شدند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
همچنان سری به صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی بزنید و از تازه ترین ها لحظه به لحظه آگاه شوید.
پیام ها و نظریات شما.
بصیره سخی‌زاده هستم، یک تن از دختران معترض. طالبان گفتند که آیا درس خواندن دخترها فرض می باشد و یا مباح می باشد؟ از نظر شخصی خودم، اگر طالبان درس خواندن و یا مولوی درست می بودن و یا قرآن شریف را به شکل درستش می خواندن، در قرآن شریف ذکر شده است که درس خواندن و یا آموختن علم به همه انسان ها فرض می باشد، یعنی واجب می باشد. یعنی طالب ها اصلا خودشان هیچ درسی نخوانده است، اونا به نام مولوی می باشد، اونها از دین مقدس اسلام فقط سوء استفاده می کند. در حالی که در قرآن شریف کلام الهی ذکر شده است که درس خواندن برای تمام انسان ها، چه از زن چه مرد، برای تمام انسان ها گفته است فرض می باشد.
دکتر محمد نعیم هستم از ولایت غور، ولسوالی دولینه، قریه گرما. ما مردم به حساب کلینیک مشکلات زیاد داریم که مناطق ما از ولسوالی از کلینیک بسیار گوشه است. بسیار مناطق دورافتاده هستیم. از شما تقاضا داریم که حرفای ما رو به گوش مسئولین امارت اسلامی برسانید که واسطه امزی کلینیک به ما مردم بسیار توجه خوبی داشته باشند. دویومی، ما اگر مریض داشته باشیم، مریضا خود روان میکنیم. مریضا ما زیاد هستن، حالا طفلک ها زیاد مریضن، کلان ها زیاد مریضن. تا ولسوالی تقریبا ما 4 ساعت، 4.5 ساعت، 5 ساعت ما فاصله داریم. این مریض به تیرا فوت میکنه. بسیار مشکلات زیادی داریم.
سلام علیکم. من محب الله نادمی از ولایت هلمند، ولسوالی باغران، قریه باشلان، به شما کارکنان رادیوی ازادی تماس گرفتم و بعدا از شما همین درخواست و آرزو دارم که صداهای ما را در علیای امارت اسلامی برسانیم که درباره مواد اقتصادی و غذایی یک نرخنامه درباره سهولت گذاشته شد که مسلمان ها همه تباه و برباد شدن، کسی قدرت به هیچ به خرید هیچ چیزی ندارد.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.